اشغال المقاومه الفلسطينيه تطلق صواريخ مانشا مريغزه نحو القدس المحتله وتمكن من طمس جندي اسرائيلي في جباليا. والجوع ينتشر في قطاع غزه ودعوات امميه لتقديم مساعدات عاجله. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استهدفت القوة الصاروخية القوات المسلحة اليمنية قاعدة نظاميه الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم أن القوة الصاروخية استهدفت القاعدة الجوية بصاروخ باليستي صوتي نوع فلسطين 2 مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح، كما وأكدت استمرارها في تحقيق وتنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية بالمزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وصل العدوان إلى غزة ورفع الحصار عنه. فيما حيث الحروب الشعبية الحاشد في صنعاء ومثل المفاوضات والمديريات دعما واسنادا للشعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كريم
بحيث وفي شغل شغل استشهد 9 فلسطينيين فجر اليوم في عدوان جوي صهيوني استهدف منزلا شرقي المغازي وقطاع غزه، كما التقى 3 واصيب اخرون بجروح جراء قصف الاحتلال مجموعه من المواطنين الفلسطينيين في شارع الزغاري في جباليا البلد شمالي قطاع غزه، ووصل شهيدان الى مستشفى المعمداني التقيا اثر شده طائرات الاحتلال جباليا النزل. كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف بلده عرسنا الكبيره شرقي مدينه خان يونس جنوبيه قطاع غزه، فيما شن الطائرات الصحفيه الاسرائيليه طائرات على غربي مدينه عطاء. قالت وزاره الصحه بغزه ان الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع، وصل منهما للمستشفيات 140 شهيدا و 52 خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت وزارة الصحة في بيان ظهر اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,483 شهيدا و 198,090 مصابا، كما حذرت الصحة من وفاة مرضى ومصابين انتظروا من الاحتلال والإجلاء قسرا من مستشفى كمال عدوان إلى المستشفى الأندونيسي الذي يتوفر فيه مياه أو طعام. اما
جرد
مايلا ويسرانيشان مشكلة ام دي ديانيز بوجود داشت دوت القدس اجازة اطلاق صواريخ من غزة. بدورها قالت وزيرة الداخلية لجان الاحتلال ان طائرات الانذار دوت منطقة جنوب القدس، فيما نقل موقع ولاء العبري انه تم رصد اطلاق صاروخين من غزة باتجاه منطقة القدس والجنوب. من جهة أخرى نكتب وتقسم أن مجاهدية تمكنوا من قصف جندي إسرائيلي شرق جبالي البلد، كما قصفت كتائب الشهداء الأقصى تجمعات للاحتلال وآليات غرب مدينة رفح. قال برنامج الأرضي العالمي أن الجوع ينتشر في كل مكان في قطاع غزة بسبب الحصار والحرب. وأضاف البرنامج العالمي في منشور له أنه لم يتمكن إلا من جلب حوالي ثلث المواد الغذائية التي يحتاجها لدعم فلسطين في قطاع غزة، مجددا دعوته إلى توفير وصول آمن واستدامة المساعدات واستعادة النظام، فيما شدد على أن وقف إطلاق النار أصبح ضروريا أكثر من أي شيء. أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن أجهزة الإسرائيلية والأمريكية تعد لهجوم إرهابي ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا. للمزيد بهذا الشأن
تطورات لافتة شهدتها الساعات الماضية لجهة مستقبل الوجود الروسي وقواعده في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد حليف موسكو. آخر تلك التطورات ما قاله جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي من أن أجهزة الاستخبارات البريطانية الأمنية والأمريكية تعد لهجوم ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا. المصدر كشف أن الهجمات المزمعة ضد المنشآت العسكرية الروسية في سوريا ينفذها مسلحو جماعة داعش الذين تلقوا بالفعل طائرات مسيرة لشن الهجمات. واعتبر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن لندن وواشنطن تتوقعان أن مثل هذه الاستفزازات ستدفع روسيا إلى إجلاء قواتها من سوريا. وعليه فإن الوجود الروسي في سوريا كان مدار جدل في الأزمة الأخيرة، فوكالة تاس الروسية ونقلها عن مصدر دبلوماسي وصلت إلى روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع القانوني وقواعدها في حميم وطفوس في سوريا، وتتركز مباحثات مصر وطاقة سورية جديدة بحسب المصدر الدبلوماسي الروسي على ضمان عدم اعتبار الأعمال العسكرية لتغيير النظام سببا لفشل اتفاقيات طويلة الأجل بشأن تلك القواعد. وأكد المصدر الدبلوماسي الروسي الذي وصفه تاس بأنه مطلعون على المفاوضات بهذا الشأن أن وأسست موسكو قواعد عسكرية في سوريا خلال السنوات الماضية، من ضمنها قاعدتا حميمين وطرطوس اللتان تعدان ركيزتين أساسيتين للوجود العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. وأثار سقوط نظام الأسد تساؤلات كبيرة عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وكان مسؤول رفيع مقرب من الإدارة الجديدة أكد منتصف الشهر الجاري أن مسألة الوجود الروسي والاتفاقات العسكرية مع نظام الأسد ليست محل نقاش حاليا، ولكن قد تطرح مستقبلا مع إعطاء الشعب السوري حق اتخاذ القرار النهائي.
تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية لمدن القدس الروسية المحتلة وبلداتها، كذلك يستمر ذكر الاحتلال بشان عمليات الدهم من الأسبوع القادم. وقد اعتقل قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين ومدن رام الله والبيرة وقل كرم وكيف وقرية الكرم وضاحية كعزة الجرائم، وخصوصا بها اشتباكات في عدة مواقع منها ومداهنات لحماس المواطنين وانتشار فعاليات الاحتلال في شوارع كوكرم وأحيائها، وتمركزت في الحي الشرقي منها. كشفت صحيفة إدعاط الحانوت على استخدام جيش الاحتلال يقوم بشندن أطلقها بهدف ثم التحكم بها بالبعد، ما يحدث انفجارات هائلة يسمع صداها في التجريد. وقالت الصحيفة أن مصدر انفجارات قوية التي سمعت الخميس في جنوب وسط الاحتلال كانت جراء استخدام الجيش ناقلة جند مدرعة قديمة مملوءة بأطنان من المتفجرات. وأضافت أن جيش الاحتلال يستخدم رؤية جند مزرعة من خلال سامير عشر مضروبة لمدة فجرات ثم تفريغ عن بعد لتفجير ساحات القطاع والأقوات الناتفة في غزة قبل دخول القوة. بهذا أختم النشرة من القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ صوتي قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب المحتل. المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ من شمال غزة نحو القدس المحتلة، تمكن من قصف جندي إسرائيلي في جبالها. والجوع ينتشر في قطاع غزة ودعوات أممية لتقديم مساعدات عاجلة. شكرا لكم أعزائي المستمعين في متابعتكم وفي أمان.
هم 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مستمعين الأحباء في حلقة جديدة من برنامج
Hemen başladılar böyle, hani bir tane, iki tane, üç tane bayrak gördüler, bir şey yaptılar. استمعنا الكرام، كان شهيد سليمان اهتماما خاصا بالشهداء المقطعين على مراقب يقضي وقتا طويلا في جبهة المقاومة، كان يعرض عرضا خصائصه ومعنوياته. ومن أبرز الأبطال والشهداء أمثال المقاومة المدافعين عن مراقب القيصر الشهيد لقد أبدع ألحاج قاسم فكرة الذات على استشهاد حياته مصيرة الشهيد في العنوان.
عزیزان شنوندگان سلام و احوال شما را تقدیم باشیم. امیدواریم که جلسه جور باشه و شما را خوشحال هستیم که بازم در برنامه سلام و احوال شما حاضر هستید. در مجلس مقدس این مقدس و این عزیز رو در نظر داریم در کمار با یکی از امراض و دیگه خاصی
مسئولیت‌های مالی راه‌های مراقبت و کنترل ایدمانی در حل مریض و همینطور اقدامات معالجه‌ای و برای جلوگیری از عوارض و پیامدهای این مریض می‌فهمیم اینمی راه های رسول مراقبت ایکی برای هر همه اینا را با کاشماس بسیار ترجمه برنامه محترمه خانم دکتر فاطمه ملک متخصص طب اطفال با فوق تخصص امراض خون یا ایماتولوژی و آنکولوژی یا نیسر شروسی فان مورد بحث مجده دکتر باید این خوشکستان ایمنی بسیار خرارات اما به دلیل مشکلات در عوارض و خطرهای خاصش لازم است که مردم خانواده ها معلومات لازم در این زمینه داشته باشند و اگر جای نخواسته سایه قسم افراد با مریضه هموفیلیا یا هموفیلیا روبرو میشند آگاهی مناسب در حوزه مریضشان داشته باشند و راجع به کنترل و مراقبت با اطلاعات کافی همراه داشته باشند امید است که بحث با ما دنبال قبلش رو نیز با خانم دکتر آدرس های رادیو دلی را یادداشت کنید 0594-71-74-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره کامپانی ما جهت دریافت پیامهای شما و صفحه مجازی یاسین جهادی دلی در فیسبوک و اینستاگرام هم ازدیار هستند سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا و خانم دکتر
خدا عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. من فاطمه ملک با تخصص
تشکر سپاس در خصوص از لطفی که کردیم و زمین رفت و خصوص خیلی امان می دانیم که اسم و نام مریضی یا کنن مریضی های خونریزی و خونی ایسی بسیار لازم و خصوصا وقتی که پدرها و مادرهای مریض می خورند که مریضی یا مریضی مزم و شهرده و تواتر وجود دارد و درمان معالجی قطعی ندارد و فقط باید علائم کنترل و مراقبت شود. می خواهیم راجع به مهلت بیماری و میزان شیوع و گسترشش در جامعه یک معلوماتی
بله، در مورد بیماری های خونریزی دهنده ارثی یا به عبارت هموفیلی میتونیم بگیم که خب شیوع خاصی که میتونن داشته باشن اینه که اکوت هموفیلی آ و ب که یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده البته بعد از نوع فون بی براون هستن در افراد مذکر شیوع بالاتری دارن، یعنی کلا در افراد مذکر میگم به روز مواد استثناءاتی که میتونن در خانوم ها هم وجود داشته باشن، ولی بیشتر خانوم ها ناقل بیماری هموفیلی آ و بی هستن و اصولا بیماری در اونها همطور که عرض کردم به روز موارد نادر بروزی نداره. اما خب از سایر موارد بیماری های ارثی خونریزی دهنده میتونیم به بیماری های کومیواند با تیپ های مختلف بیماری سه اشاره کنیم که خب نوع یک میتونم بگم شیوع خیلی بالایی داره و کلا بیماری های رنگ ایران جزء شایع‌ترین بیماری‌های خونریزی‌دهنده محسوب می‌شن. اما خب نوع فانگیباند اونو ایش خیلی تظاهرات خفیف‌تری داره و شاید خیلی از افراد مبتلا به اون باشن ولی اصلا متوجه عارضه خاصی در خودشون نشن و اصلا مشکل بپیچیدگی مگر در بعضی شرایط جراحی‌های سنگین اصولا دچار مشکلی نشن یا حتی مثلا خانم‌ها خونریزی‌های بعد از زایمان یا خونریزی‌های دوره‌ای شدیدتری رو به نسبت بقیه افراد تحمل کنن که خب چون این بیماری حالت مخصوصا نوع اولش حالت غالب داره یعنی نوع اوتوزومال غالب به نوعی به میشه از زمان پزشکی اما مثلا میتونه در خانم ها در شرایطی مثلا خونریزی های ماهانه شدیدتری رو تجربه کنن اما چون میتونه این مورد در سایر افراد مؤنث خانوادهشون هم شده داشته باشه اصلا فکر میکنم که این یه حالت معموله و در شرح حال گرفتن هست که متوجه این قضیه میشه انواع دیگری هم از بیماری های خونریزی دهنده وجود دارن که میتونیم از دیگر انواع اونها به کمبود فاکتور 7 و یا کمبود فاکتور 13 که جا داره بگیم در منطقه سیستان و بلوچستان شیر بالاتری رو داره به خاطر اینکه به هر حال ازدواج های فامیلی در اون منطقه شیر بالاتری داره بیشتر داره از به خدمتتون که میتونم بگم که هموفیلی آ و ب خب یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده ارثی هستن که ما با اون سر و کار داریم و نیاز به درمان مستمر دارن و بعد از اون هم انواع نادرتر هستن مثل فاکتور 7 فاکتور کمبود فاکتور 11 فاکتور 13 اینها انواع خیلی نادرتری هستن اون چیزی که ما غیر از فومبیبراند با اون خیلی سر و کار داریم و شایع ترین نوع محسوب میشه هموفیلی آ و ب هستش که در جنس مذکر شده و همونطور که در قبل هم عرض کردم در خانم ها صورت خیلی خاص ظهور میکنه و اصولا اگر هم باشن ناقل این
علائم و نشانه های این مریضی چیست و پدر و مادرها چه اصلا متوجه شوند آیا علامت و چیزهایی در اولادشان ظاهر می شود یا نیز ممکن است مدت ها و سال ها این پیوان و خود بیانه که ناشناخته باشد و بعد شخصی چه اسمی است
اصولا می تونه از دوران نوزادی این حالت بروز کنه این حالت با سایر بیماری های خونریزی دهنده مثلا هموفیلی آ و ب می تونه در دوره نوزادی هم به علت اینکه مثلا اگر یک نوزادی بخواد بستری بشه و ازش امر رنگیری انجام بشه میتونه مثلا با به وجود اومدن خونریزی زیر عضله خودش رو نشون بده یعنی مثلا ما در یکی از اندامها خونریزی رو داشته باشیم یا اینکه در انواع کمبود فاکتور 13 حالا که نوع نادرتری هستن میتونیم که البته در کشور ما همطور که عرض کردم شیر بالایی دارن میتونیم بگیم بالاترین شیر رو در دنیا دارن میتونه با خونریزی مغزی خودشون نشون بده میتونه با خونریزی از بند ناف خودشون نشون بده اگر انواع دیگه مثل کمبود فاکتور 7 هم به همین صورت کمبود فاکتور 10 هم همینطور اما در مورد هموفیلی آ و بی که گفتیم در جنس مذکر اکثرا دیده میشه خب میتونه که در هر دوره خودشون نشون بده میتونه در دوره نوزادی شیر داشته باشه البته لازم به ذکره که هموفیلی آ و بی به سه دسته تقسیم میشن به صورت خفیف متوسط و شدید میتونه که در انواع شدیدتر ما از همون دوره نوزادی شیوع بیماری رو ببینیم که حالا حالت وارد شدن یک ضربه به وجود میاد خودشون نشون بده اما میتونه در مواردی هم از زمانی که شیرخوار شروع به راه رفتن و حرکت میکنه به خاطر اینکه برخوردش با اشیا بیشتر میشه به خاطر اینکه ضربه و اندامهاش وارد میشه در اون زمان خودشون نشون بده البته شدت بیماری هم در هموفیلی آ و ب از اعراض تعیین کننده مطرح چرا که شما اگر با نوع شدید سر و کار داشته باشید به هر حال طبعا خونریزی‌های خیلی شدیدتری رو تجربه می‌کنید در نوع متوسط میتونم بگم که خیلی خونریزی‌ها اگر با یک ضربه شدیدی توأم باشه بیشتر دیده خواهد شد و در نوع خفیف هم حتی ممکنه اگر نخوان جراحی داشته باشن اصلا بیماری خودش رو خیلی دور نداره. الگوی شایعی هست که میتونه این بیماری ها به نمایش آید.
خانم دکتر، یکی از سوالات همیشگی به خانواده ها که مریض هموفیلی ای مریض دارند ایست که آیا فکرهای خونی که اینا کانواز دارند و همیشه باید برای تعمینش برای کارتونش باید سخت شود و استفاده شود، اینا را باید همیشه همراه خود داشته باشند تا در صورت ضرورت بلافاصله زخم تشخیص کنند یا نیز ضرورت نیست؟ قطعا
همینطوره. یکی از نکاتی که در درمان مخصوص 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 در دسترس بودن فاکتورهای مخصوص بیماری انعقادی در درمان اون رکن اصلی محسوب میشه، مخصوصا در بیماری هموفیلی آ و ب که ما خونریزی در مفاصل و بیشتر تجربه میکنیم و در اثر عدم درمان به موقع در خونریزیهای مکرر مشکلات خاص ناشی از خون رو برای تکلیف بیمار خانواده‌اش بکنه. یکی از مهمترین ارکان درمان تزریق به موقع از مواردی که میتونیم به اون اشاره کنیم این هست که برنامه خیلی خوبی که در کشور ما جا افتاده و داره در حال حاضر انجام میشه درمان پیشگیرانه هموفیلی آ و بی هست در زمانی که مبتلا به هموفیلی شدید هستند، که اونها به طور پیشگیری تحت درمان با فاکتورهای انعقادی درمان قرار میگیرن. سطح فاکتورشون، سطح خونی فاکتورشون در این حد و طی اون خونریزی ها خب باید حتما فاکتور رو دریافت بکنم و هشت سریع خودشون رو اون مرکز درمانیشون معرفی کنن، یا اینکه اگر که شماره تماسی دارن با مرکز مربوط حتما تماس
بگیرن. تشکر خانم دکتر ملک. یک ساعت کوتاه میکنیم سر اوتا بسرمان یا ریژی میزنیم و میبینیم همکرانی ما چی رفت و چند
سلامت بهترین کلمه زندگی راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زنان از رادیو دری تحقیل شد.
خود را برمیدارند و با 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 خود را بر
خدمتتون عرض کنم که هر بیمار هموفیلی دارای قرنزاد خاص که برای اونها تشکیل میشه و اینها ثبت میشن در سامان هموفیلی وزارت و بر اساس اونها بر اساس شدت بیماریشون، نوع بیماریشون، فاکتور مربوطهشون جهت بیماران تعیین میشه و اکثر این بیماران خب برای یک تا دو دوز حداقل اگر روی درمان پیشگیرانه هم نباشن که خیلی از بیماران ما روی این برنامه هستن، مخصوصا هموفیلی آ و بی و فاکتور 13 و کمبود فیبرینوژن یا همون فاکتور 1 یا بعضی از موارد کمبودش فاکتور 7 بعضی از مواردش روی درمان پیشگیرانه قرار دارن و فاکتور همراهشون هست و حتی اگر اکثر بیماری که روی درمان پروفیلس نباشن هم جهت یک یا دو حمله خونریزی به اون میزان اصولا فاکتور در دسترس دارن، چون اینها به هر حال تحت نظارت یک مرکز جامعه هموفیلی که حالا میتونه در مرکز استان قرار داشته باشه، بنابراین اینها باید برای یک یا دو حمله اولیه‌شون به اون میزان اصولا فاکتور رو دارن. اما خب در صورتی که یک حادثه خیلی اورژانسی برای اونها اتفاق بیفته، همکاران ما که در مرکز دیگری کار میکنن لازم که با هماتولوژیست مربوط رابطه اون بیمار تماس به اصولا بیماران شماره تماس رو دارن، بالاخره با اون مرکز مربوطه تماس حاصل بشه و از اون پزشک درمانگر راهنمایی لازم خواسته بشه در مورد میزان تزریق فاکتوری که باید در برای اونها در نظر گرفته بشه و در موارد شدید باید به مرکز با هماهنگی به مرکز اصلیشون ارجاع داده بشه. اما در مواردی هم که اگر راه چاره‌ای نباشه، اگر واقعا چاره‌ای نداشته باشه، خب پزشکان میتونن بنا به نوع اون کمبود فاکتور خب از فرش فروزن پلاسما یا کرایوپرسیپیتیت استفاده کنن، که البته این بستگی داره به اون نوع بیماری شدتش و خب اون چیزی که پزشک تخمین میزنه که حتما لازم هست که بیمار از لحاظ انقادی وضعیتش ثابت بشه و به هیچ گونه در اون حالت اورژانس دسترسی به فاکتور مربوطه نداره. عرض کردم که درمان سریع جایگزینی فاکتور خیلی مهمه، از اهمیت بسیار بالایی برای ما برخورداره. من میتونم بگم که اگر بیماری یعنی یک زمان طلایی وجود داره کمتر از 2 ساعت، اگر خونریزی مخصوصا داخل مفصلی در انواع هموفیلی آ و بی اتفاق و در همون 2 ساعت اول جایگزینی فاکتور صورت بگیره، میتونه تضمین کننده حتی اگر خونریزی اتفاق بیفته تا حد بالایی میتونه تضمین کننده سلامت مفصل باشه و اون خونریزی رو در مدت زمان کوتاه‌تری معالجه بکنه. اولین تزریق اگر کمتر از 2 ساعت اتفاق بیفته. بقیه درمان که بنا به اون برنامه که پزشک درمانگر
بعد از زخم خودی یا کچک روی دیست یا هر جایی مزقفن یا بعد از مثلا خط رفتن خونه کردن متوجه شوند از سر این خونش بند نمیاد یا از بینیش خونه دماغ شده و بند نمیاد. اینطور علائم اینجا برای تشخیص احتمالی سلاکن چی بیماری زندگی وجود داره چه اقدامات رسوی؟
در اینکه چجونه تشخیص داده بشه، خب بستگی به نوع بیماری و نوع علائمی که میتونه بروز کنه و شکی که پزشک میکنه و زمان بروز این علائم، خب تشخیصش فرق میکنه. اما خب اولین کارهایی که هر پزشکی برای معالجه بیمار و تشخیص اون انجام میده، همونطور که میدونین، گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی هست و بنا به اون شرح حالی که بیمار میده و اون ارزیابی که از وضعیت خونریزی بیمار صورت میگیره، پزشک آزمایش های لازمه رو درخواست میکنه و میتونه راهنمون تشخیص بیماری بشه. در مورد اینکه فرمودین که در مورد خونریزی های مقاوم یا بقیه موارد چه باید کرد، خب اون هم بستگی به حالت خونریزی داره. اگر خونریزی موضعی باشه مثل همین خون دماغ، از اولین کارهایی که برای هر بیماری میشه استفاده کرد، استفاده از بندآورنده های موضعیه که مورد جدیدیه که در کشور ما در حال استفاده هست و از مراکزی که خیلی توی این زمینه استفاده کردن از این قضیه، مرکز درمانی مفید هست، البته جاهای دیگه هم کار شده، ولی خب مرکز جامعه درمانی مفید توی این زمینه پیشرو بوده و از بندآورنده های موضعی در این مرکز استفاده شده که میتونه خیلی کمک کنه در اینکه ما بتونیم خونریزی های موضعی رو کنترل کنیم. این قدم اول استفاده از بندآورنده های موضعی و بعد از اون در که خونریزی کنترل نشه، خب بنا به تشخیص از فرآورده لازم و یا اگر که تشخیص بیماری مسجل باشه و فاکتورش موجود باشه که از فاکتور درمانی لازم. خب در مراحل اولیه که واقعا بیماری تشخیص داده نشده، خیلی از مواقع پزشکان درمانگر مجبور هستن که از فرآورده ها برای جبران فاکتورها استفاده کنن تا زمانی که تشخیص بیماری داده
خانده فرمده یک بسیار تشکر از نوزه هم دیرو شما را اینجا بستیم و پیان مرسل این شما در جلسه بعد نظر خدا خواهیم. از شما خدافزی میکنیم و تشکر مجدد میکنیم از شهروندان عزیزم و تحمیلی شما سپاس تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-44 در افغانستان و 3800-222-222
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام من شنوندگان عزیز و محترم، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز میخوایم در مورد سرطان پروستات صحبت بکنیم. سرطان پروستات یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در مردان هستش که ممکنه مردهای مخصوصا بالای 50 سال رو مبتلا بکنه. ولی نکته مهمی که وجود داره، سرطان پروستات از شروعش تا زمانی که بدن پخش بشه یا اینکه متاستاز بده حدود 8 سال طول می‌کشه و از شروع متاستاز تا زمان مرگ حدود 5 سال طول می‌کشه با درمان‌های استعمال‌دار. در نتیجه اگر شخص سرطان پروستات بگیره، از شروع تا مرگ 10 سال به صورت متوسطه زمان خواهیم داشت تا شخص خود بکنه. در نتیجه خیلی هم نباید سرطان پروستات ترسی، ولی خیلی هم اینجوری نباید باشه که به فکر اصلا نباشه. باید به فکرش باشیم چطوری هر مرد بالای 50 سال باید سالانه یک آزمایش خون PSA چک بکنه که مارکر شکی به سرطان پروستات هست. و خدمت شما عرض کنم کسایی که در فامیلهای درجه یک پدر، برادر، دایی، عمو و فامیلهای درجه دو و سه سرطان پروستات وجود داره، این افراد از 40 سالگی باید آزمایش PSA رو سالانه چک کنند. و اگر در صورتی که این عدد PSA بالاتر از حد مجاز بود، باید حتما به متخصص اورولوژی برای پیگیری مراجعه بکنند تا دوستان مشکل در آینده نشه. و افرادی که طول عمر مفیدشون در آینده حق شده میشه زیر 10 الی 15 سال هستن و یا افرادی که بالای 75 سال هستن و خیلی از سلامت جسمانی خوبی برخوردار نیستن، خیلی که فکر سرطان پروستات برای اینها نیست. برای اینکه حدودا 17 سال طول میکشه تا اینها در اثر سرطان پروستات فوت بکنن. من خیلی میبینم که افراد بالای 75 بالا دارن و دست به دست بین اورولوژیست‌ها و متخصصای اورولوژی مختلف به من میگردن. اینا خیلی نگران نباشن، اصلا فقط من بهتره که با PSA پیگیری بشن و خیلی هم نگران PSA رو نباشن. خیلی ممنون باشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
سلام بخیر و سلام ارمان. در ادامه برنامه شبانگاهی دعوت میکنم با پادکست همراه شما.
بردست در شمای ما بردست بابا نشسته در چشم ما قبار نشسته 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 قبار نشس
سلام، محدث احمدی هستم و اینجا ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. جنگ جهانی در دوشنبه 11 نوامبر سال 1918 به پایان رسید، اما پیش از او در 30 اکتبر همون سال معاهده آتش‌بس بین عثمانی و بریتانیا در بندر مودروس امضا شد. در 10 آگوست سال 1920 هم معاهده بین عثمانی و کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول امضا شد که مخاط آن بدین قرار است: 1. عثمانی‌ها با کردستان خودمختار کاری نخواهند داشت. 2. ارمنستان یک کشور آزاد و مستقل می شود. 3. یک خانه یا سرزمین برای مردم یهود در فلسطین ایجاد می شود. طبق بیانیه بالفور در سال 1917. 4. عثمانی ادعایی درباره مصر و سودان ندارد. قبرس و بریتانیا الحاق می شود و مراکش و تونس تحت حمایت فرانسه شد. ماده سوم این معاهده و بیانیه بالفور و مفادش اشاره داشت. بیانیه بالفور اعلامیه ای بود که دولت بریتانیا در سال 1907 میلادی و در خلال جنگ جهانی اول برای اعلام حمایت از ایجاد یکخانه ملی برای مردم یهود در فلسطین صادر کرد. این بیانیه در قالب نامه‌ای بود که در 2 نوامبر سال 1917 آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا و لرد لیونل والتر روچیلد از رهبران جنبش صهیونیسم ارسال کرد که بعدها با اعلامیه بالفور مشهور شد. در این نامه بالفور اعلام کرده بود که دولت بریتانیا از تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت می کند و هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهد کرد. فلسطینی ها اعلامیه را نخستین گام تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی در سرزمین فلسطین در راستای پاسخ دادن به مطالبات صهیونیسم جهانی می دانند که باعث آوارگی ملت فلسطین با خدمتی چندین هزار ساله در این سرزمین شد. در مورد چرایی این راهبرد بریتانیا در خصوص صدور اعلامیه بالفور پرسش‌های بسیاری مطرح شد. چرا بریتانیا باید این اعلامیه را صادر کند؟ لندن چه نفعی در تشکیل کشور اشغالگر اسرائیل دارد؟ آیا بریتانیا از سر دلسوزی این بیانیه را صادر کرد؟ آیا بریتانیا تحت فشار صهیونیست‌ها و صدور این اعلامیه تن داد؟ منافع بریتانیا و عنوان یک ابرقدرت جهانی در کجای این معادلات قرار دارد؟ برخی بر این باورند که بالفور در صدور این اعلامیه احساس دلسوزی عمیقی را در مقابل یهودیان نشان داده، اما فرضیه دیگری که در ارتباط با چرایی صدور اعلامیه بالفور مطرح می شود و خدمات وایزمن به دولت بریتانیا ارتباط پیدا می کند. برخی بری باورند که برای قدردانی و تشکر از هایم وایزمن، شمیران یهودی و رئیس سازمان جهانی صهیونیسم که در جنگ جهانی اول خدمات علمی متعددی به انگلیس داشت و استون را کشف کرد، اعلامیه بالفور صادر شد. چون ماده استون نقش چشمگیری در صنعت اسلحه سازی بریتانیا ایفا کرد. فرضیه که دیگه ای که در این ارتباط مطرح میشه قدرت صهیونیسم جهانی و ویژه ثروتمندانش و فشار این گروه برای تشکیل دولت اسرائیل به عنوان دلیل صدور اعلامیه بالفور ذکر میکنند. و تبدیل برخی برخی با برخستشی سرمایه داری جهانی که پیوندی ناگسستنی با ثروتمندان یهودی دارد، باعث شد دولت بریتانیا در آن محکم مسکن سرمایه داری جهانی بود و سهولی ایلانگی بانکو تند بطورد. اما شاید بتوان گفت مهمترین دلیل سهولی ایلانگی بانکو توسط بریتانیا منافع این کشور در تشکیل یک دولت یهودی در قلب غرب آسیا و زبان ساده میتوان گفت منافع بریتانیا و خطر کلی زندگی قلب در منطقه غرب آسیا در این دو دولت ملی امریکای یهودیان تشکیل شود و این دولت نقش متحد استراتژیک بر آن ایفا بکند. البته باید توجه داشت که نویگرهای هایم وایزمن نخستین رئیس رژیم صهیونیستی در صدور بیانیه بالفور نقش مهمی داشته. وایزمن خودش گفته بود که اگرچه این تلاشها طاقت خواستند اما دیپلماسی اتفاق نیفتاد. تحولات نیز قبل از بیانیه بالفور شکل گرفت. مگه سال 1916 دو طرف راضی شدند و به صورت پنهانی سندی را امضا کردند به نام آرمستیس بهدهی بنکوم افغانستان یگل ایستانبولو جغرافیه سیاسی منطقه و حتی سرنوشت ساکنان تغییر داد. این توافقنامه را بیشتر با نام معاهده سایکس پیکو میشناسند. سایکس نام خانوادگی نماینده بریتانیا و پیکو نام خانوادگی نماینده همسایه و توافق نامه بر اساس این توافق نامه فلسطین و بریتانیا سپرده شد اما به شکل سرزمین تحت قیمیت نمیستند. توافق سایکس پیکو و اعلامیه بانکو موجب شد تا در فلسطین برای مردم دنیا و یهودیان متحده رنگینی صورت گرفت. این مسئله موجب نگرانی دولت بریتانیا شد. مقامات بریتانیا نه تمایل داشتند در خبر میان گشایش مردم مواجه شوند و نه حاصله درگیری با یهودیان مهاجر باشد. در چنین شرایطی دو راه حل مورد توجه مقامات دولت بریتانیا قرار گرفت. اولین راه حل این بود که سرزمین فلسطین را به دو دولت مستقل یهودی و فلسطینی توزیع بکند. راه حل دوم تشکیل یک دولت فلسطینی با یک خانه جهانیان در داخل فلسطین. جیمز رامزی مکدونالد نخست وزیر وقت انگلیس به توجه مردمی از میزان مقاومت مردم فلسطین نسبت به تشکیل یک دولت یهودی مستقل راه حل دوم برگزید و به تصویب مجلس رسید. در برنامه مورد نظر مکدونالد تأسیس خانگی ملی یهودیان در کشور مستقل فلسطین در یک مهم بحثنا پیشبینی شده بود. در این برنامه سخت مهاجرت یهودیان در طول 5 سال در حدود 5000 نفر محدود شد و افزایش مهاجرت تنها با موافقت اکثریت مردم فلسطین ممکن شد. مطابق این برنامه یهودیان در زمین و سخت 5% از امنیت محدود شدند. اما این برنامه یهودیان به شدت با واکنش منفی وایزمن مواجه شدند و بالای وایزمن برنامه مکدونالد دیوید بن گوریون
رئیس جمهوری
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنكم قريب شوني كتيكا متغازوها يا وسيكو يا ريدي تيران إبتاية كسوحيلي يا سوجي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام و درود افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم برنامه روایت
کو سیکو هو لیو تو می کندلینی تاریخ اخبار زولمین گونه و چمبوزی و سیاست
البته تاعت را سعنی به قرآن خوبی سلام و
درود و پیانا مکالا یا چیل سیکو لیو کتیکا هستوریا
مثل هفته های گذشته در ارتباط با آخرین فعالیت
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت مستمعین و رحمت الله تعالی و
برکاته
تیم یلی خود به حضراتتون خطاب المساء
دوران همایش سفر رای
در وطوشیان آش شرجان هفته ها رو همار آن راجش به خوصان در سیمان
حقوات المسلحة اليمنية تشهد فعالية عيدة في يوم الصهيونية في النقل